گفتند که از منتخبان این دوره میخواییم که فقط ظاهر انقلابی نگیرن، عمل انقلابی رو هم در جهت رفع مشکلات مردم هم در قانون گذاری و هم در نظارت نشون بدن. علی صابر از صومعه سم. آی سانه‌ای از گرگان گفتن به قول پزشکا وقتی درد تشخیص داده شد با دارو درمان میشه، مشکلات مردم و کشور عیانه، همگی با اتحاد در رفع مشکلات مردم بکوشند. گفتند که به فکر مملکت باشن و این مردم رو از زیر این همه فشار خارج بکنن، مردم دیگه از این وضعیت و از این همه فشار اقتصادی خسته شدن. شکست جنگ رسانه‌ای دشمن علیه مشارکت مردم در انتخابات از فروردین 1402 موضوعیه که در این بخش قرار هست در خصوصش گفتگو بکنم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بصیری سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عبیدی و همه شنوندگان خوب برنامه خط خوردگی و رادیو گفتگو. در خدمت شما.
برنامه ما بدون خط خوردگیه.
آها، یعنی اصلا خط نزدن.
اصلا خط خوردگی نداره. ما کاملا صریح و شفاف با مخاطبینمون حرف میزنیم.
از اون بنده گاهی خط میزنم، یعنی گاهی که اشتباه میکنم میگم اشتباه کردم، خط میزنم دوباره نو مینویسم.
این خط زدن در جهت رشد و توسعه و پیشرفت مثبته. متشکرم آقای بصیری. چطور پروژه دشمن که حالا مدت ها پیش طراحی کرده بود 11 اسفند به شکست انجامید؟
ببینید، من یه نکته رو میخوام بگم، شاید هنوز از آمار عدداشو درست در نیاوردم، ولی یه برآوردی که مثلا دیشب تا حالا انجام دادم، خود غربی ها تو برنامه های مختلف و توی مثلا نهادهای امنیتیشون اینا معترفن که سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار پول مستقیم گذاشتن برای که بتونن تو کشور ما اختشاش ایجاد کنن.
بله.
خب اینا سلاح آوردن، نمیدونم تو منطقه آدما رو آوردن، آموزش دادن، لشکر و گردان و گروه درست کردن اطراف ایران. وزارت خارجه یه بودجه 20 میلیارد دلاری هر سال میذاره، اینو آوردن خرج کردن. من اگر یه محاسبه سرانگشتی بکنیم و ببینیم که اینا 20 هزار میلیارد تومان پول رو پارسال آوردن هزینه کردن برای که کشور رو به هم بریزن، سلبریتی‌های خیلی خاص در فضای مجازی رو همراه خودشون کردن، پول دادن، خریدن، صفحاتشون در اختیار گرفتن، از قبل رفتن سرمایه گذاری کردن برای که اینا رو با خودشون همراه کنن، سیاه نمایی کردن، جمهوری اسلامی رو متهم به کشتار کردن همون زمانی که خودشون داشتن تو کشورهای غربی مثل فرانسه چشم رو از حدقه در می آوردن و مردم رو با گلوله سلاح‌های پلیس از فاصله نزدیک هدف قرار میدادن، ما رو متهم کردن. تلویزیون من و تو، ایران اینترنشنال و تلویزیون‌های دیگه به فارسی زبان مثل دویچه وله در آلمان و دیگران نهایت تلاششون کردن و شاید بالغ بر 100 میلیارد دلار به انواع مختلف مستقیم و غیر مستقیم پول هزینه کردن، اقدامات تروریستی ساماندهی کردن برای اینکه بتونن یک کار خیلی سنگین رو در ایران انجام بدن. و با گفته خودشون بعضی هم میگفتن که برف زمستان 401 رو جمهوری اسلامی رو نخواهد دید، 22 بهمن رو نخواهد دید، اون آقای جان بولتون که میگفت نمیدونم تابستان داغ در راه است. اگر اینا رو ضرب در ریال کنی چیزی در حدود مثلا شاید 120 هزار میلیارد تومان یا چیزی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان با عددهای مختلف اینا پارسال سرمایه‌گذاری کردن مستقیم و غیر مستقیم به گفته خودشون، یعنی آماری که خودشون الان قابل سرچ، برای اینکه بتوانن جمهوری اسلامی ایران آمارش رو، آمار مشارکت در انتخابات رو پایین بکشن و برنده بشن. شما این رو ضرب و تقسیم کنید ببینید کسایی که امسال نیومدن رای بدن و با دشمن همراهی کردن هر کدوم چند میلیارد تومان اگر اینا پول داده بودن براشون هزینهش کمتر میافتاد تا این هزینه‌ای که کردن.
بله.
مردم همراهی نکردن. آمار بسیار خوب مشارکت در کشور علارغم اتفاقات سال گذشته و خراشیدن برخی سرمایه‌های داخل نظام و متهم کردن جمهوری اسلامی ایران، اینها نشون میده که ببینید تمام ظرفیت غرب سال گذشته پای کار بوده، انواع و اقسام از دستگاه خارجی و دستگاه دیپلماتیکشون گرفته، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران در مراکز رسمی، در نهادهای بین المللی رسمی، بیانیه صادر کردن، دیدارها رو لغو کردن، مسابقات فوتبال رو حذف کردن، هر کاری میتونستن کردن. نتیجهش همین اتفاقی شد که پریروز 11 اسفند افتاد. قاعدتا اگر این کارو در هر کشور دیگه میکردن، که حالا انقلابای رنگین کشورهای دیگه مثل گرجستان و جای دیگه هم هست که اتفاق افتاد، مثلا شاید در اون کشورها اگر همین حجم فشاری که بر ما آوردن بر خود آمریکایی‌ها اومده بود، شاید آمار مشارکت در انتخاباتشون به 5% هم نمی‌رسید. در همین یکی از ایالت‌های آمریکا که چند روز پیش فکر می‌کنم آریزونا بود یا اوهایو بود، حالا این رو چون درست سوزن فکر کنم لوئیزیانا بود، یک آماری که من می‌گرفتم که اینا 15 میلیون دلار خرج کرده بودن برای که انتخابات در اون کشور برگزار بشه. یکی از رسانه غربی خودش نوشته بود به ازای هر رأیی که به صندوق ریخته شد، اینا 1500 دلار پول خرج کردن. 1500 دلار خیلی پوله. و خودش مسخره می‌کرد، میگفت چقدر پول خرج کردید که مردم بیان پای صندوق؟ و یه عدد بسیار کمی اومدن و حالا عددش الان تو ذهنم نیست، نمی‌دونم 17% بود، 18% بود. خب همین اتفاقی که برای ما افتاد، اگر همین حجم تخریب‌ها در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده بود و ما این کارو کرده بودیم، ببینید چه اتفاقی تو آمریکا می‌افتاد. به نظرم جمعه گذشته با وجود فشارها و بزرگترین کمپین نه به انتخابات در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و این مشارکت رخ داد، حضور در صحنه مردم علارغم سیل سیستان و بلوچستان، علارغم برف سنگین در بسیاری از شهرهای و روستاهای مختلف، و حالا نکاتی که بالاخره شنوندگان عزیز بیشتر در جریان و احتمالا در برنامه شما و سایر برنامه هم شنیدن.
بله.
خب آیا میشه جمعه را یک دستاورد ندونست؟ قطعا جمعه یک دستاورد بود. با وجود اینها اینقدر تلاش، اینقدر باخت دادن که یکی از مهمترین تلویزیون های خودشون رو از نگاه خودشون، تلویزیون مناطور رو، آبرو و حیثیتش رو گذاشتن روی این کار و دقیقاً قبل از برگزاری انتخابات تعطیلش کردن، چون میدونستن اگر این بمونه وضعیتشون رو بغرنجتر و بدتر خواهد کرد و اتحاد ملت در داخل کشور ما در نفی اتفاقاتی که تلویزیون مناطور داره رقم میزنه بیشتر خواهد شد. لذا من به نظرم یک اتفاق مهمه در کشور، اونم در کشوری که تحت این فشارها. شما انتخابات پارلمانی در اروپا رو یک بررسی بکنید، الان 15 تا کشور دارن پولیش میکنن، میگن اگه کسی شرکت نکنه ما چیز میکنیم، ما جریمش میکنیم. در همین یکی از کشورهای منطقه خودمون
بله.
تا مثلا فلان عدد فلان دلار مثلا جریمه میکنن کسی در انتخابات شرکت نکنه. تو برخی کشورهای اروپایی 35%، 32% نهایتش.
بله.
حالا اینا که نمیتونن بر ما به ما در باره دموکراسی حرف بزنن. کشوری که رأی الکترالش رئیس جمهور انتخاب میکنه و داشتیم مواردی که تعداد آرای رأی دهندگان یک فرد بیش از فرد باخته بوده، اما رأی الکترال باعث شده که فرد باخته رئیس جمهور بشه. خب اینها که نمیتونن درباره انتخابات و دموکراسی در کشور ما که بالاترین مقام این کشور، مقام معظم رهبری، مرتب تاکید میکنن با هر نظری که دارید، هر چی میخواید بگید، حتی مخالفت خودتون رو میخواید بیان کنید، بیاین پای صندوق حرفتون رو بزنید. دموکراسی حق شماست، انتخاب حق شماست و جمهوری اسلامی ایران هم ثابت کرده هر جا مردم به هر چیزی رأی دادن قبول کرده. نمونش مجالس مختلف. حالا من نمیخوام، چون حالا بحث ما خیلی سیاسی نیست و اینها، نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا در فلان مجالس جناح بی یا جناح آ برنده شده. در کل 45 سال جمهوری اسلامی ایران دولت‌های مثلا اگر A و B در نظر بگیریم، چند تا A بوده، چند تا B بوده. خب معلومی که مردم میتوانن، از دل این مردم انتخاب مجلس ششم در اومده.
بله.
که چندین نفر تحسن کردن و حتی خبرنگارای داخلی رو تو مجلس راه نمیدادن. این انتخاب مردم بوده و جمهوری اسلامی ایران مجلس رو تعطیل نکرده و انتخاب مردم رو باطل نکرده. یا مثلا در انتخابات 88 که اون اتفاقات افتاد،
بله،
خیلی ها میگفتن انتخابات باطل بشه، مقام معظم رهبری گفتن نه انتخابات باطل نه، انتخاب هر چی بوده ما قبول میکنیم. لذا حرف درباره انتخابات اخیر خیلی زیاده.
خب یه نکته حالا از این زاویه که از تو علی بهش نگاه کردید، کاملا هم درست و صحیحه. اما ما قرار هر دوره در مقاطع مختلف، حالا چه در انتخابات چه در راهپیمایی‌ها، تو مناسبت‌های مختلف انقلابی و تقویم رسمی کشورمون، آیا باید منتظر یک نقشه جدید و یک برنامه جدید باشیم؟ و موضوع اینه که ما اصلا چطور میتونیم از سرمنشأ این طراحی‌های دشمن رو مسدود بکنیم و اجازه ندیم که اصلا به اینجاها بکشه؟
سرمنشأ منظورتون منشأ در واقع ایجاد درگیریه یا منشأ منظورتون موارد سیاسیه؟
منشأ ایجاد درگیری و موارد سیاسی، هر دو، چون هر دو عامل اثرگذاره.
ببینید در کشور ما متاسفانه بلبشای رسانه‌ای وجود داره.
بله.
یعنی ما هم اجازه میدیم جمهوری اسلامی ایران و شما الان با من مصاحبه کنید، هم اجازه میدیم کسانی که کاملا خلاف نظر شما، نه بلکه دشمن جمهوری اسلامی ایران و در صدد پایین کشیدن پرچم این کشور و تجزیه این کشور هستن، تو این کشور حرف بزنن، نظر داشته باشن، بیان تخریب کنن. کجای دنیا شما اینجوری بلبشو میبینی؟ آیا در خود آمریکا به ما اجازه میدن که بریم مثلا چند شبکه اجتماعی چندی میلیونی را بندازیم و درباره سیاست آمریکا حرف بزنیم؟ منشأ ایناست دیگه. شما تو اروپا در بسیاری از کشورها، در برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، چند وقت پیش من دیدم تو برنامه شما فکر کنم گفتم، یک خانم 92 ساله ای رو در آلمان به دلیلی که گفته بود هولوکاست راست بود یا نبود فقط سوال کرده بود، با 92 سال سن انداختن زندان. یا همین چند وقت پیش حزبی رو که در واقع فکر می‌کردن این حزب مخالف دولت آلمان رو، شبانه ریختن چند صد نفر رو دستگیر کردن، رهبر حزب هم دستگیر کردن و در واقع کل اعضای اون حزب رو انداختن زندان. حزب یک حزب سیاسی، ولی از اون طرف تو کشور ما میبینیم که رسانه‌های غربی جولان میدن، هر چرندی رو به خورد این مردم میدن، هر دروغی رو به خورد این مردم میرن. آزادان، یه ما یک بار رسانه‌های طرفیم که دروغ آزادن، دروغ آزاد، مثل دشمنی مثل وضعیت الان فلسطین شده، طرف موشک آزاد و سلاح آزاده، در مقابلش یک مصادم دست بسته با حد اقل سلاح. منشأ اینها، منشأ برخی از درگیری‌ها در کشور ما اینه و متأسفانه برخی اتفاقات داخلی و دیگه حالا به داخلیش خیلی نفرد.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای بصیری.
قربون شما،
شب خوبی داشته باشی، زنده باشی، خدا نگهدارتون، زنده باشی، متشکرم، خداحافظ. شکست جنگ رسانه‌ای دشمن علیه مشارکت مردم در انتخابات، موضوع گفتگوی من با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی بود. ۳۰۱۰۳۵. از شما خواستیم بفرمایید که از منتخبان مجلس شورای اسلامی چه انتظاری دارید. از طریق 3010-35 لطفاً نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید. آقای عبدالصمد باقری گفتن که ما از نماینده‌ها انتظار داریم اول ایرانی باشن، دوم برای اسلام و قرآن باشن و سوم به گفته اسلام مایحتاج مردم رو به نحو شایسته فراهم کنن بدون منت انشالله. آغاز دوئل انتخاباتی در آمریکا، این موضوعیه که در خصوصش گفتگو خواهم کرد. در این بخش مهمان من در این بخش جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای مهرابی سلام، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای مهرابی، خب رقابت بایدن و ترامپ شروع شده و فضای سیاسی آمریکا درگیر مسائل انتخاباتیه. اساسا این فضا چه مؤلفه‌هایی رو شامل شده؟
این فضایی که وجود داره به چند دلیل به عبارتی فضای خاص به حساب میاد در ایالات متحده آمریکا. اولین مورد این هستش که شاید جزء نوادر ریاست جمهوری در آمریکا، جزء 3-4 تا من اگر حضور داشته باشم توی این 7-8 تا رئیس جمهوری که در آمریکا از زمان استقلال اومده، ترامپ جزء اون دسته ای بود که به دور دوم نرسید. البته حالا فکر می‌کنم نیکسون بود که با استفاده دو یک دو نفر دیگه مثل فورد و اینها بودن که به دوم نرسیدن. و افکنه دیگه ترور شد. اون چی که مشخصه خب این حساسیت رو میبره بالا جناب آقای عبیری، یعنی عملا یه رئیس جمهوری که دور دوم خودش رو باخته به رقیبی که تونستی کاخ سفید رو از اون بگیره، برای ورود به صحنه جدید و عبارت حس انتقام گیری هم میشه اسمش رو گذاشت در دایره سیاست، در دایره سیاست گذاری. این خیلی بله. مؤلفه مهمی هستش.
بله.
نکته بعدی این هستش که در آمریکا چند صد از مؤلفه ها جدی هستند. مؤلف اول مهاجرت هستش، یعنی به میزانی که ایالات متحده ورودی خروجی ورودی خروجی شهروندی خودش رو داره،
بله،
ببخشید، اون کاخ سفید و رؤسای جمهور در ایالات متحده آمریکا نسبت به این مهاجرت باید بتونن واکنش های لازم و اون برنامه ریزی داشته باشن. شاید بایدن نسبت به دوره قبلش که در حوزه مهاجرت شعارها و موضوعات مختلفی رو طرح موضوع کرده بود که شاید بتواند این موضوع رو به طرق مختلف حل و فصل کنه، کمک هایی که به مکزیک داده بشه و از این دست مسائل، و خیلی از اینها هم امکان پذیر نشد. خود این تو نظرسنجی ها نشون میده که آقای بایدن تو این وضعیت عقب مانده. بحث اقتصاد ایالات متحده بحث بسیار مهمیه. شاید اون چیزی هم که بایدن خیلی تاکید داشت این بود که با ترامپ داره با آمریکا رو منزوی میکنه از نظام بین الملل در حوزه اقتصادی و کاسه ایالات متحده داره جدا میشه از کاسه نظام بین الملل از منظر اقتصادی. میتونه تاثیرات سو بگذاره، به اضافه اینکه تو دل اقتصاد هم خود دادن اون حقوق لازم به شهروندان آمریکایی در حوزه مختلف اقتصادی ها به عبارتی وجود داره که بایدن تو نظرسنجی ها یک مقدار کم رای دهنده ها بهش استقبال کردن تو این حوزه.
بسیار.
مسئله بعدی شاید ورود پرونده های جدیدی هستی که در دوره بایدن باز شد، بحث معادلات منطقه خاورمیانه، بالاخص وضعیتی که الان در غزه وجود داره و رژیم صهیونیستی هم بسیار تلاش داره میکنه که بایدن رو جلب نظر کنه. من فکر میکنم و خود طیف رای دهنده ها در آمریکا هم وجود داره این بحث اثر گذارش که طیف سیاه پوستا، رنگی پوستا، آسیا تبارها و چپ دموکرات
در
ایالات متحده آمریکا میل به بایدن داشتن، ولی با توجه به باز شدن پرونده، حالا نمیدونم شما چقدر وقت دارید، خود این هم
ما زمانمون 30 ثانیه دیگه تموم.
خب این هم این مقدار خود این پرونده، بله این طولانی هستش، و خود این پرونده هم که باز شده اون طیف چپ دموکرات، رنگین پوست آسیا تبارها را هم رأیشون رو برای بایدن کم کرده. ولی فکر میکنم خود ترامپ هم بنا به دلایلی که عده‌ای از رای دهندگانش رو توجه به مسائلی که پیش اومده عقب نشینی کنن ترامپ هم وجود داره که انشالله در یه برنامه دیگه مفصل تر صحبت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما مهرابی،
موفق باشید، خدا
باشید. زنده باشید، ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. بفرمایید که از منتخبان مجلس شورای اسلامی چه انتظاری دارید؟ 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاه ماست. لطفاً از طریق 30,000 10,35 نگاه و نظرتون رو بفرمایید. آقای اخلاقی از تهران گفتن که در سایه ولی امر مسلمین جهان و گوش به فرمان ایشان با همت و عزم راسخ کمک کنند که ریل گذاری صحیح در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی پویا تا رسیدن به قله‌های سربلندی کشور عزیزمون ایجاد بشه انشاءالله. الزامات برگزاری دور دوم انتخابات برای مجلس موضوع گفتگوی من با جناب آقای دکتر امین الله زمانی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان هست. آقای دکتر زمانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مجری گرامی جناب آقای عبیری و همچنین همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز گرامی سلام میکنم.
زنده باشید، متشکرم. میفرمایید که چند حوزه به دور دوم کشیده شده های زمانی؟
عرض کنم خدمت شما که مطابق با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور ما دو مرحله ایه.
بله.
به این معنی که اگر در مرحله اول نصاب رو نامزدها یا منتخبان کسب نکنن، قانونگذار گفته که باید این مرحله دوم برگزار بشه و نصاب هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی 1/5 آرای صحیح مأخوذه است، یعنی معادل 20% رو باید یک نامزد از آرای صحیح مأخوذه کسب کنه که بتونه به مجلس راه پیدا کنه. در غیر این صورت انتخابات به مرحله دوم کشیده میشه که در مرحله دوم هم به تعداد کرسی‌های مورد نیاز 2 برابر این نامزدهای مرحله اول در معرض انتخاب شدن قرار می‌گیرند. ما در تقریبا تا الان در 21 حوزه انتخابی کشور انتخابات به مرحله دوم کشیده شده که در 15 استان کشور این حوزه ها قرار دارند.
آی زمانی؟
بله بله.
می فرمایید چه زمانی برای این مهم لحاظ میشه؟
قانون یک مهلت 1 ماه رو پس از اعلام نتیجه مرحله اول یا در واقع تایید ساعت انتخابات مطرح کرده که در واقع این 1 ماه به هر حال بسته به تایید زمان حوزه انتخابی کمکی دارای انعطاف هست.
بله.
اما با این حال پیش بینی ما و حتی هنوز قطعی نشده نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1403 ما انتخابات مرحله دوم این حوزه رو انشالله برگزار خواهیم کرد.
انشالله. و نتایج اون انتخابات هم بلافاصله اعلام میشه؟
بله بلافاصله نتایجشون اعلام میشه و دیگه ما انشالله در خرداد ما هم تشکیل مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت.
و اونجا زمان تبلیغات برای کاندیداها و نامزدها چقدر در نظر گرفته شده؟
قانون گذار در واقع در این حوزه سکوت کرده، ولی همین میزان، یعنی همین میزان 8 روز رو هم برای مرحله دوم در نظر میگیریم.
پس نیمه دوم اردیبهشت ماه انشالله انتخابات برگزار میشه. بله. و نتایج به زودی اعلام میشه. و آیا امکان این که در مرحله دوم در حوزه‌ای میزان آرا به گونه‌ای باشه که حالا نشه نماینده منتخب رو معرفی کرد وجود داره یا نه؟ و اگر چه این اتفاقی بیفته قانونگذار چه پیشبینی کرده؟
نه، در مرحله دوم دیگه نصاب مطرح نیست. در واقع اون
کسی که بیشترین آرا رو بیاره،
بیشترین آرا داره، به هر میزان که باشه وارد مجلس میشه. دیگه نصاب 20% در اون مرحله وجود نداره.
بسیار عالی.
از این جهت ما دیگه نداریم.
بسیار. و آیا ملزومات خاصی وجود داره برای ورود به مرحله دوم برای نامزدها؟
در مرحله دوم در واقع ملزومات خاصی وجود نداره، یعنی همون شرایط برگزاری انتخابات به هر حال در اون شرایط هم هست. اما یه نکته داره که چه کسانی میتوانند در مرحله دوم رأی بدن.
بله.
قانون گذار میگه فقط کسانی میتونن رأی بدن که در همون در مرحله اول در همون حوزه انتخابی رأی دادن.
بله.
یا کسانی که کلن رأی ندادن در کشور، اونها میتونن در حوزه انتخابی مردم رأی بدن.
یعنی اگر کسی در تهران در مرحله اول رأی داده، در مرحله دوم نمیتونه بره در مثلا اصفهان رأی بده؟
بله نمیتونه، باید در همین حوزه انتخابی تهران رأی بده.
بسیار خیلی متشکرم.
کسی که به هیچ عنوان در هیچ حوزه رأی نداده میتونه در یکی از این حوزه های در واقع دور دوم کشیدن میتونه رأی بده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشید. شبتون بخیر آقای دکتر زمانی.
شب شما بخیر. خدا
متشکرم و خداحافظ. متشکرم از اینکه کنار ما بودید. در بدون خط خوردگی امشب بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عبیری.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم از همراهیتون. تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه‌های امشب تا ساعت 22 با ما همراه بمانید.